ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. سازمان ملل متحد میگوید 51,000 غیر نظامی در اطراف حلب آواره شدند. نشست گروه حمایت از سوریه در مونیخ برگزار شد. وزرای خارجه آمریکا و روسیه در مونیخ دیدار کردند. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گزارش داده که حدود 51,000 غیر نظامی در پی حملات نیروهای بشار اسد و حملات هوایی روسیه به شهر حلب آواره شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زید رعدالحسین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه گفت که ده ها غیر نظامی کشته شدند و 300,000 تن نیز در خطر محاصره قرار دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد که دست کم 500 غیر نظامی در حملات اخیر کشته شدند. نیروهای دولتی سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه 10 روز پیش چند دهکده در اطراف شهر حلب را تصرف و یک راه عمده تدارکاتی شورشیان به این شهر را قطع کردند. کشورهای غربی و نهادهای بین المللی از روسیه خواستند به بمباران مناطق مسکونی پایان دهد، اما مسکو میگوید غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. نشست گروه حمایت از سوریه با حضور وزرای خارجه 17 کشور غربی و نمایندگانی از اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد عصر امروز پنجشنبه در مونیخ برگزار شد. همزمان نمایندگان اپوزیسیون سوریه نیز با حضور ریاض حجاب هماهنگ کننده مخالفان دولت بشار اسد در مذاکرات صلح با یکدیگر دیدار کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست بین المللی سوریه و کنفرانس امنیتی مونیخ به این شهر سفر کرده بر لزوم جدیت طرفین در مذاکرات سوریه تاکید کرد. محمد جواد ظریف گفته است که در حاشیه این نشست ها با وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 نیز دیدار و درباره اجرای برجام با آنها گفتگو خواهد کرد. جان کری و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در مونیخ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. محور گفتگوهای این دو وزیر امور خارجه بررسی طرح مسکو برای برقراری آتش بس در سوریه و امداد رسانی به شهروندان سوری بود. روسیه پیشنهاد کرده است که از اول ماه مارس برابر با 11 اسفند ماه در سوریه آتش بس اعلام شود، در حالی که کشورهای غربی و سازمان ملل متحد خواستار آتش بسی فوری در سوریه شدند. نیروهای دولتی سوریه از چند روز پیش با حمایت نیروی هوایی روسیه حملاتی را در استان حلب آغاز کردند که در جریان آن دست کم 500 غیر نظامی کشته شدند و 10,000 نفر نیز به سوی مرزهای ترکیه گریختند. و اما روسیه و ایران به نخستین توافق‌های مهم اقتصادی در دوره پسا تحریم دست یافتند. بنابر گزارش‌ها بیش از 40 میلیارد دلار تر بین دو کشور پیش امضا شده و ایران منتظر است روسیه برای اجرای آنها سرمایه گذاری کند. یکی از مهمترین عرصه‌های همکاری‌های مسکو و تهران همکاری‌های فنی نظامی است و وزیر دفاع ایران در راه مسکو است تا قراردادهای جدید بین این دو کشور را امضا کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، در مصاحبه با ریا نوستی اعلام کرد که پس از برجام هیچ ممنوعیتی برای فروش تسلیحات به ایران وجود ندارد و تنها برای فروش سلاح از 7 نوع تانک، خودروی زرهی، توپخانه، هواپیما و بالگرد جنگی، ناو دریایی و سامانه‌های موشکی شورای امنیت باید مجوز این معامله ها را صادر کند. او با تاکید بر اینکه روسیه مصمم است همکاری های فنی نظامی با ایران را گسترش دهد، بریا نوستی گفت:
ایران همتای مهم و جدی ماست که به مدرن سازی نیروهای مسلح خود نیاز دارد و مطمئناً به زودی برای قراردادهای فنی نظامی با کشورهای مختلف از جمله روسیه اقدام خواهد کرد. البته اعضای دائم شورای امنیت می توانند این معامله ها را وتو کنند، اما در این صورت باید توضیح دهند چرا کشور مستحق به دفاع از خود به ویژه در شرایط شیوع تروریسم در خاورمیانه را از این حق محروم می کنند. ما به نوبه خود از تعامل با ایران حمایت خواهیم کرد.
این اظهارات در حال بیان شد که به تازگی مقام‌های نظامی امنیتی آمریکا نسبت به همکاری روسیه و ایران در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. سه‌شنبه طی نشستی با عنوان تهدیدهای جهانی در کمیته نیروهای مسلح سنا که در صدر این تهدیدها روسیه، چین، کره شمالی، ایران و تروریسم از جمله تروریسم سایبری اعلام شده، ژنرال وینسنت استوارت، مدیر آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گفت:
We've already seen an agreement between Iran and Russians for the S-300 air defense system. We're seeing Russia.
ایران و روسیه درباره سامانه‌های پدافندی S-300 به توافق رسیدند و می‌توان انتظار داشت که ظرف 2 تا 5 سال دیگر ایران در انواع تسلیحات و فناوری نظامی که روسیه در سوریه به نمایش گذاشته نیز سرمایه‌گذاری کند.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران که قرار است دوشنبه به مسکو سفر کند در جمع خبرنگاران در تهران گفت که طبق قرارداد سامانه‌های موشکی S-300 در 2 بخش تحویل ایران خواهد شد که بخش اول آن آماده شده و در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به ایران منتقل خواهد شد و بخش دوم نیز در سال جاری میلادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. و همچنین از مذاکره با روسیه برای خرید جنگنده سوخوسی خبر داد و افزود که طرفین در آستانه انعقاد قرارداد هستند. او همچنین گفت که ایران تانک تولید کرده که اگر S-90 روسیه بهتر نباشد در همان سطح است. این در حالی است که اورال واگن زاود، بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات نظامی و غیر نظامی در روسیه، اخیراً از آمادگی خود برای واگذاری فناوری T-90 و راه‌اندازی خط تولید این تانک در ایران خبر داده بود. این شرکت چهارشنبه از فروش 5000 واگن باری به ایران به ارزش 145 میلیون دلار خبر داد و رسانه‌های روسی این معامله را بزرگترین توافق اقتصادی روسیه و ایران در زمان پس برجام خواندند و با تمایل روسیه برای گسترش همکاری‌های فنی نظامی با ایران مرتبط دانستند. الکساندر پرنجیف، کارشناس نظامی در مسکو، معتقد است که همکاری‌های نظامی مسکو و تهران مهمترین زمینه مناسبات آتی دو کشور خواهد بود.
اگر پافشاری غرب بر تحریم و انزوای روسیه ادامه یابد، همگرایی نظامی روسیه و ایران افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه این حوزه عملاً یگانه رشته است که ما در ایران رقیبی نداریم. حتی ممکن است کشورهای دیگر جایگزین ما برای ساخت نیروگاه‌های اتمی شوند. اما مطمئناً غرب به دنبال مسلح کردن ایران نخواهد بود، برخلاف ما که به شریکی مطمئن در منطقه نیاز داریم.
هفته گذشته علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، طی سفر به مسکو اعلام کرد که قول مساعد رئیس جمهور روسیه و سایر مقام‌های روس برای تأمین مالی پروژه‌هایی که بین روسیه و ایران پیش امضا شده و به گفته وی ارزش آن بالغ بر 40 میلیارد دلار است را دریافت کرد. پنجشنبه خبرگزاری روسی تاس به نقل از منابع خود در دولت روسیه از احتمال گشودن خط اعتباری برای ساخت راکتورهای جدید در بوشهر خبر داد و این در حالی است که پیشتر روساتوم این احتمال را کاملا منتفی دانسته بود. همان روز مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، از توافق روسیه و ایران برای گشایش خط اعتباری 2 میلیارد یورویی برای اجرای طرح برقی‌سازی خط راه آهن گرمسار اینچبورون و احداث 1 نیروگاه حرارتی در بندر عباس خبر داد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بدرقشون هم بکنیم.
ما مثلا رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد معاملات فروش زمین یا فروش زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی که از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی انجام شده در کل کشور نسبت به دوره قبل 21% و نسبت به دوره مشابه سال قبل 36% کاهش داشته است. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده ابتدا ارزیابی خودش رو از این کاهش میگوید.
اجرایی شدن برجام دارای دو تأثیر روانی و واقعی، اثر روانی برجام رو نمیشه انکار کرد و به هر حال تأثیر خواهد داشت، ولی زمان طولانی لازمه که اثرات واقعی اون خودش رو نشون بده. این اثرات زمانی قابل مشاهده خواهد بود که با افزایش سرمایه گذاری و اشتغال، درآمد واقعی و قدرت خرید خانوار هم افزایش پیدا کنه و این البته میبایست بتونه بر تقاضای خانوار مؤثر واقع بشه. هنوز این اثرات واقعی در اقتصاد ایران قابل مشاهده نیست و رکود در سایر بازارها هم مانند بازار خودرو به هر حال وجود داره و شاهد این ادعاست که چرا بازار مسکن هنوز تکانی نخورده و علارغم کوشش دولت برای ارائه تسهیلات و وام هنوز به رشد پایداری نرسیده و اقدامات دولت در حد یک مسکن موقت عمل کرده.
دولت تلاش کرد آقای علوی تا بازار مسکن رو با ارائه تسهیلات فعال کنه. اثر این اقدام‌ها توی بازار مسکن چطور بوده به نظر شما؟
این سیاست نوعی تحریک تقاضا در عرصه بازار مسکن بود و هست و دولت همزمان با اعطای وام تلاش میکنه تا نرخ بهره تسهیلات وام رو هم کاهش بده و بانک‌ها رو هم تشویق کرده به سیاست‌های انبساطی تزریق نقدینگی به بازار مسکن. اما این اقدامات دولت درست مثل اقداماتی که در عرصه فروش خودرو داشت در مراحل گوناگون موفق نبوده. چه میزان تسهیلات بانکی و با مسکن در شرایط فعلی و با توجه به میانگین قیمت مسکن بخصوص در شهرهای بزرگ مناسب نیست و این چنین وام ها هم نمیتونه قدرت خرید خانوار رو به شکل واقعی و مناسب و پایدار افزایش بده. به ویژه اینکه هنوز برخی از نشانه های مخاطره و ریسک اقتصادی سیاسی در ایران قابل مشاهده است.
آقای علوی، از مخاطره و ریسک و اثر اون بر اقتصاد بازار مسکن صحبت کردین، تأثیر این عامل روی کاهش معاملات چطوره؟
برای فعال شدن بخش مسکن هر دو بخش تقاضا و عرضه باید فعال بشه و این مشروط به افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسیه، چون خرید مسکن یک سرمایه گذاریه برای خریدارانش. برای اینکه انگیزه خریداران مسکن برای خرید مسکن افزایش پیدا بکنه میباید ریسک اقتصادی در سطح خانوار و بی‌ثباتی سیاسی کاهش پیدا کنه و قدرت خرید خانوار هم البته میباید در کنار این افزایش پیدا بکنه. سازندگان مسکن میباید اطمینان پیدا کنن که در یک تلاطم سیاسی، حالا اهم از داخلی یا خارجی، سرمایه اونها به باد نمیره و خانوار هم میباید اطمینان حاصل کنه که سرمایه گذاری که میکنه در عرصه مسکن با نوسانات به هر حال قیمت از بین نمیره این سرمایه گذاریش و به هر حال امیدواره که بتونه پرداخت بکنه اون به اصطلاح قرضهای خودش رو که بابت خرید مسکن به هر حال متحمل شده.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در گفتگو بود با رضا ولیزاده از رادیو فردا. و ما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه در سخنرانی سالانش به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 خواستار آن شد که همه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند. به گفته او هیچ کس نباید با صندوق رای قهر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا او افزود اگر کسی گله‌ای دارد و اگر شهروندی یا یک جریان سیاسی ناملایماتی دیده است باید فعالانه پای صندوق آرا بیاید. بر اساس گزارش ها از حدود 800 نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان صلاحیت 161 نفر به تایید شورای نگهبان رسیده است. همچنین صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی که اکثر آنها اصلاح طلب بودند از سوی شورای نگهبان رد شده است. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی روز 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد. و برای شما شنونده خوب ما که مایلید با دیگر شنوندگان در تماس باشید و دیدگاهاتون را با صدای خودتون به گوش اونها برسونید، 0042-02-2112-2112 شب و روز در اختیار شماست.